رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی؟
با سلام جناب
آقای کویی. تمنام کنم بفرمایی؟
جمال کویی از سندیگو خدمتون زنگ میزنم.
خواهش کنم. من یه تمنای کوچکی بکنم و اون کمی بلندتر ای صحبت کنیم. ممنونتون میشم. بفرمایی.
در راستای این تظاهرات یونایتد فور ایران، چون ما در مورد تاریخ یه مقدار اشکال داشتیم و خواسته بودن همکاران آمریکایی ما خواسته بودن دقیقاً با روز سوم مرداد هماهنگش بکنن، برنامه ما رو 24 یعنی امروز در سن دیگو گذاشته بودن. از دوستانمون میشنیم که رادیو ایران یک اشکالاتی پیش اومده و کاملا مردم نمیدونن که تظاهرات ما در چه روزی خواهد بود. فقط خواستم یه انانسمنت داشته باشم که در همین راستا ما در سن دیگو به جای فردا امروز بین ساعت 6 تا 8 شب در بلبوا پارک در سن دیگو این تظاهرات رو خواهیم داشت. از تمام دوستانم خواهش میکنم که حتی از اورنج کانتی اگر تشریف بیارن پیش ما، واقعا قدم به چشم همه ما ایرانی ها میذارن. و
حالا من یه سوالی که دارم این است که اون چه که من دربارش میدونم ولی بسیار محدود و ناقص است این بود که دعوتی که این 11 سازمان جهانی وابسته به حقوق بشر داشتند و اونها برنامه رو تدارک دیدند، اینا حرفشون این بود که در هر شهری اگر سازمان‌ها و گروه‌هایی هستن که مایلن عهده‌دار این برنامه بشن با اونا تماس بگیرن و در چارچوبی که اونا مورد نظرشون هست برنامه رو در روز شنبه 25 همه جا که حالا البته زمان رو باش رعایت نمی‌کنن، در اروپا یا جاهای دیگه همون بعد از ظهر، حالا 6 یا 5 یا فرض کنید در سان فرانسیسکو فکر کنم 12 تا 4 بعد از ظهر هست، رو همون روز شنبه 25 داشته باشن. چرا ماجرای شما شده 24؟ یعنی این داستان
شما کاملا درسته. بخاطر ما از دو هفته پیش که خواستیم این مراسم رو برگزارش بکنیم، دوستان امریکایی ما مخصوصا با امنستی اینترنشنال که در تماس بودن کلمه سوم مرداد شنیده بودن و قبل اینکه 25 کاملا اعلام بشه در حدود 500 تا 1000 تا ایمیل ما فرستاده بودن بیرون. به خاطر این ما با 24 موندیم و وبسایت یونایتد فور ایران که اسم تمام شهرها رو نوشته برای ما در روز سان دیگو نوشته که 24 می فکر میکنم ما و برلند در آلمان غربی اونام 24 دارن. و یه خوبی که پیدا کرد، دوستانمون اگه در اورنج کانتی و لس آنجلس هم میخوان به ما بپیوندن، این شانس رو دارن که هم امروز در سان دیگو باشن هم فردا در لس آنجلس، و همینطور برای ما هم فردا میتونیم در لس آنجلس هم باشیم.
بنابراین اگر در اون چارچوب هست، چون همونطور که میدید این چارچوب به خاطر اینکه این 11 سازمان جهانی که همیشه درگیر مسئله حقوق بشرن با توجه به موضوعهایی که مطرح میشه و ضمناً به دلیل اساسنامه و شرح وظایف و مسئولیت و اختیاراتشون سیستم‌های سیاسی نیستن، بلکه فقط موضوع رو در چارچوب حقوق بشر مطرح میکنن و اساس در حقیقت ذهنیتشون هم برابری کامل انسان هاست صرف نظر از همه چیز. یعنی همین که شما انسان بودید، یعنی به عنوان یه انسان شناخته میشید، حقوق فطری، حقوق ذاتی، حقوق حتی طبیعی رو برای شما قائلن که هیچ باوری، هیچ اعتقادی، هیچ سازمانی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ مذهبی نمیتونه از شما بگیره. یعنی میتونن بگیرن، ولی اونها از نظر این گروه ها همه شکننده حقوق بشرن و نقض حقوق اولیه انسان رو کردن. و چون خوشبختانه همه جوامعی که به نوعی برخی از اوقات در شکستن این قواعد و اصول آشکار و پنهان کوشا هستن، ظاهرن به دلیل حفظ آبرو و شرف ظاهری خودشون رو پذیرفتن، خوشبختانه این سازمان ها دست و بالشون به این صورت باز هست که شما بر اساس امضایی که پای اساسنامه ها، قرارها یا به اصطلاح کنوانسیون های بین المللی گذاشتید، پس رعایت کنید همون چیزی رو که خودتون قول دادید و قرار گذاشتید. و به همین جهت هست که اساسش بر همون ماده اول و اساسی همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند، یعنی موجودات آزادی هستند و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرند. این مفهوم برابری که حتی در برخی از زمینه‌ها یکسانیست، یعنی we are the same، we are not equal، چون مفهوم equality تفاوت‌ها رو میتونه بفهمه و بپذیره. مسئله یکسان بودن در حقیقت در مسائل اصولی و اساسی هست. به همین جاست که من فقط حالا که فرمودید کاملا میپذیرم و متوجه هستم که شما در همون چارچوب هستید و بنابراین در اون چارچوب با وجودی که این سازمان‌ها بر اساس حقوقی و قانونی و آنچه که به عنوان به یک اعتبار حقوق بین الملل هست، قوانین اساسی کشورهاست و قوانین مدنی کشورهاست که غالب اوقات همخوانی داره، حداقل در ظاهر بیشترشون با حقوق بشر، به همجاست که اون رو به وجود آوردن. و در نتیجه خوشحال هستم که سن دیگو هم به این جمع پیوسته، همطور که لس آنجلس هست، حداقل در ایالت کالیفرنیا میدونیم این برنامه ریزی بزرگی برای سان فرانسیسکو شده، به گونه ای که مثل که شهردار سان فرانسیسکو هم هست و اونا اقداماتی کردن. میدونم واشنگتن هم به همت جمعی از دوستان حتی از اینجا رفتند و داریوش عزیز برنامه در اونجا برپاست و در هر سه جایی که بنده به دلیلی ازش خبر داریم، یعنی سان فرانسیسکو، لس آنجلس و واشنگتن، در حالی که اون چارچوبی که برنامه های این سازمان ها ریخته شده و بیان میشه و اعمال میشه چارچوب حقوقی و قضایی داره، ولی جا به دلیل ارتباطی که این سیستم های حقوقی در عمل و نظر با جنبه های سیاسی دارن، ولی این سازمان ها چارچوب کارشون غیر سیاسی است بلکه حقوقی و قضایی هست، ولی مردم به دلیل اینکه هم موجودات سیاسی هستن، هم باورها و اعتقادات سیاسی دارن، هم این باورها و اعتقادات رو با علائم و نشانه هایی که مبتنی فقط بر بیان احساس و نظر و خواسته خودشون هست همراه هست، آوردن علائم و نشانه از جمله پرچم شیر و خورشید بلا مانع است. یعنی مردم این آزادی رو دارن، ولی امید من این است که همونطور که یک کسی اگر با خودش پرچمی رو میاره این انتخاب اوست، ولی هرگز نباید انتظار و توقعی داشته باشه که دیگران چنین کنن، یا حتی به نظر من بپرسه از دیگری مثلا به گونه ای که تو چرا، نه اونم اعتراضامی، چرا نیوردی، این حق ما نیست، این تجاوز به حریم و حقوق دیگران است، این نفی آزادی است. چون وقتی که من از دیگری سوالی میکنم که حق من نیست، وقتی من با سوالم او رو در شرایطی میگذارم که خودش مایل نبوده جواب بده، من به حریم و حقوق او تجاوز کردم. بنابراین امید من این است در این مراکزی که خوشبختانه این سازمان ها این مسئله رو مشخص کردن که چارچوب کار اونها حقوقی است، ولی افراد در جهت اینکه چگونه میخوان در اونجا جمع بشن آزادی دارن، مثلا در جایی که اصلا اساسش حقوق بشر و آزادیه، مادام که این رو در چارچوب در حقیقت عمل خودشون قرار میدن، هیچ نوع انتظاری و حتما اعتراضی به دیگران ندارن و راحت و آسوده هر کسی عقیدش رو، نظرش رو به هر شکل و فرمی که مایله ابراز میکنه، و چون در یک اصلی که حقوق انسان و حقوق برابر انسانها و آزادی انسانهاست با هم مشترک هستن، در اون زمینه اشتراک کنار هم قرار میگیرن، در حالی که هر کسی لباس خودش رو تنشه، باور خودش رو داره، مذهب خودش رو با خودش داره، دیدگاه سیاسی خودش رو داره و علائم و نشانه هایی که عادی و معمولی پذیرفته شده است، و ضمناً در چارچوبی حتی ای بسا شعارها در وقت مناسب خودش به گونه‌ای که مایلند، در صورتی که دیگران هم بخوان داده خواهد شد، ولی مسئله این است که چارچوب کار از توسط این سازمان‌ها در این مسئله. این مطلبی است که من در اثر گفتگو با این دوستان بهش رسیدم و به همین جهت است که برنامه در این سه مرکزی که من باشون گفتگو داشتم و با مسئولینشون صحبت کردم به این وسلا نتیجه رسه. خوشحال هستم که در سن دیگو هم به دلیل به هر حال شرکتتون، گرچه یه روز زودتر، هم سبب میشه که همطور که فرمودید دوستان از جای دیگه به شما بپیوندن، هم زمینه رو فراهم میکنه که دوستانی که مایل هستن شنبه در UCL از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر که به همت این 11 انجمن و انجمنهای مختلف ولی در این حال متحد و فعال مفید مؤثر دانشگاه یا UCL و جوانهای خوب ما که درگیر فعالیت ها هستن و خوشبختانه مسئولیت خودشون رو در حدی و در چارچوبی که خودشون با آزادی و دموکراسی و مفاهیم دیگر برابری حقوق انسانی آشنا هستن برگزار میکنن شرکت کنن. بنابراین امید من این است که این چارچوبی که جنبه حقوقی و انسانی داره، در حالی که افراد آزادی رفتار مناسب، محدود، مشخص و فردی و شخصی سیاسی خودشون دارن، همراه باشه. از این باعث بسیار خوشحال هستم و اگر ممکنه یک بار دیگه محل و ساعت برگزاری این برنامه رو امروز اعلام بفرمایید.
بله جناب هالخویی، من هم با تمام فرمایشات شما موافق هستم. ما هم فقط در چارچوب حقوق انسان‌ها و حقوق و جامعه انسانی و فرد به عنوان انسان، نه به عنوان یک گروه سیاسی، امروز دور هم جمع میشیم که صدای مردم و صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و در همین راستا از شعارهای تند سیاسی هم شاید پرهیز بخوایم بکنیم، چون واقعا هیچ گروهی رو ما نمایندگی ازشون نمی‌کنیم، ریپرزنت نمی‌کنیم و فقط برای حقوق بشر داریم جمع میشیم. و همونطوری که شما فرمودید، این 11 سازمان که به ما پیوستن و اندورس کردن و ساپورت کردن جریان رو در اونجا هستن و از دوستان از اون خواهش میکنم که در همین راستا به چهارچوبی که اینا از ما خواستن بمونیم و فقط اعتراض خودمون رو به دولت غیرقانونی ایران و رساندن صدای مظلوم مردم ایران به جهانیان باشیم. برنامه ما امشب ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در بلبوا پارک سن دیگو خواهد بود. از تمام دوستان خواهش میکنم که اگه تشریف بیارن بین ساعت 6 تا 8، ما واقعا تا اونجا که امکان داره میخوایم حتی در یک چهارچوب فقط جنبه‌های حقوق بشری بمونیم.
متشکرم، سپاسگزارم. تمنا میکنم، ممنونم که لطف کردید. متشکرم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاره داره میاد. آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
خانم ها، آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم؟ من چه دارم؟ من چه دارم؟
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه‌ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج استیتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس به بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. نیدرلندرکانسرتس.com.
من سیروس زلفنون همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر شما را به برنامه پلنت آنلاین برای صرفه‌جویی در مخارج تلفن و اینترنت در سراسر امریکا دعوت می‌کنم. همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با پلنت آنلاین.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستن. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن وسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کانتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درما بر 866 444 6411.
رازها و نیازها.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه آینده 28 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست یا آزمون برای موارد آسیب از تولد تا 18 سالگی. سه‌شنبه 28 جولای کودک درون 7:10 بعد از ظهر در ونیجیان پالاس. کنفرانس سه هفته‌ای تحت عنوان 50 باید و نباید زندگی زناشویی از روز پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. این کنفرانس 50 باید نباید در حقیقت 9 ساعت خواهد بود در سه هفته از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. 13، 20 و 27 آگست 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 7 آگست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی تحت عنوان رفتار فردی و گروهی دارم که اشاره به چگونگی دگرگونی ها و تحولات رفتار جمعی مانند جنبش های اجتماعی و یا آنچه که به عنوان انقلاب می شناسیم. و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه می توان کرد. یک شنبه 9 آگست ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم، If I Were Young، و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی که دگرگونی‌های شخصی ما و محیط اطرافمون و جهانی چگونه به هم مرتبطند و ما چگونه این بحران‌ها رو یا کرایسیس یا دورایی‌ها رو پشت سر می‌گذاریم. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنی‌ویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو است. 7، 8 و 9 آگست در شمال کالیفرنیا هم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید قربان.
با درود به شما. من سوالی خدمتتون داشتم در مورد وضع موقعیت ایران.
من یه تمنایی که مثل اینکه باید بکنم، چون با یه مشکل صدا داریم، اگه بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم. بفرمایید. تمنا میکنم.
عرض کنم حضورتون تا چه حد میتوان اعتقاد به خرافات را که در جامعه ایران وجود داشته.
ببخشید صداتون کمتر شد متاسفانه، نه بیشتر از کارگردان فنی ما میفرمان مشکلی برای پخش دارم، برای که اینا یه اندازه‌ای دارم با صدا به اونجا برسه. با لطف کنید نزدیک گوشی و بلند باشه. ببخشید من از
الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، اصلاً روزتون جناب دکتر. تا چه حد میتوان اعتقاد به خرافات را که در جامعه ایران وجود داشته در شکل پیشگیری حکومت دینی در ایران دخیل دانه. و اگر فرض بگیریم که خرافات در جامعه وجود دارد، وظیفه چه قشری از آن جامعه هست که اکثریت مردم را آگاه کنند؟ در مورد ایران اگر فرض بگیریم که وظیفه روشنفکران و نخبگان ایران بوده است، آیا به نظر شما روشنفکران ایران در گذشته به وظیفه اخلاقی و اجتماعی خودشان عمل کرده اند یا خیر؟
بله.
اگه اجازه فرمایید بنده از رادیو گوش کنم.
تمنا میکنم. برای بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. عرض کنم اجازه بدید من یه چند تا نکته‌ای که با توجه به مطالب و تأکید شما به ذهنم رسید رو خدمتتون عرض کنم. شاید آخریش رو اول بگم. موضوع روشن فکران دو تا معنا داره. یکی این که ما واقعا با یه افرادی روبرو هستیم که سطح آگاهی و داناییشون و تخصصشون در چارچوب موضوعهای اجتماعی، چون شما ممکنه یه دکترای شیمی داشته باشید که در چارچوب آنچه که مربوط به دانش شیمی هست از تخصص فوق‌العاده‌ای برخوردار باشن و معلوم هست که به دلیل اون آگاهی عمیق در رشته شیمی، نوری که از اونجا به همه قسمت‌های علم و دانش انسانی هست هم خواهد افتاد. اما متفاوت است موضوع با کسی که درباره موضوعهای اجتماعی و مسائل روانی انسان هست. یعنی اگر فرض کنید یک کسی 8 سال 10 سال دکتراشو در رشته شیمی گرفته، الان 20 سال هم است در رشته شیمی کار کرده، درست است که 28 سال 30 سال تو این رشته است. خب اگر قرار باشه او با یک فرض کنید جامعه شناسی که 30 ساله 10 سال درسشو خونده 20 سالم استاد این رشته است یا به هر حال تخصصی داره یکی باشن، خب حتما درباره مسائل اجتماعی این استاد جامعه شناس بیشتر میدونه، همطور که این استاد جامعه شناس ای بسا در حد عادی و معمولی یه دانشجوی سال دوم رشته شیمی نمیدونه. این رو هم تا یه حدودی باید پذیرفت که استاد شیمی هم چنینه. علتش هم بسیار روشن هست، برای این که درست است که هر دانش و آگاهی در هر زمینه‌ای نورش رو به اطراف میاندازه، ولی برخی از اوقات رشته‌هایی هستن که اونقدر با مسائل اساسی و عمیق رشته دیگه آگاهی یه دونه به دیگری کمک نمی‌کنه. و ضمناً مطلبی که اینجا میتونه مطرح باشه این است که برخی از اوقات اون استاد شیمی با اون آگاهی و دانایی که داره اهل مطالعه و تحقیق درباره موضوعهای روانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فلسفی و فرهنگی هم هست و بنابراین خب معلومه اون دانش کار او رو در جهت آگاهی بسیار سریعتر و راحتتر میکنه. ای بسا اگر دیگری با 10 سال به اینجا رسیده، ایشون میتونه با 2 سال یا 3 سال برسه. اول میخوام اینو عرض کنم که ماجرای روشن فکری یه ماجرایی است که معمولا در چارچوب تفکر و تعقل و اندیشه اجتماعی است و برمیگرده به مسائل انسانی و به همین جهت است که ما بیشتر روشن فکران رو کسانی میدونیم که با علوم انسانی بیشتر سر و کار دارن، نمیگم حتما بیشتر سر و کار دارن تا با رشته علوم تجربی. بازم تاکید میکنم که علوم تجربی مثلا اگر علاقمند به این موضوع باشن خیلی از اوقات دیدی عمیق‌تر و وسیع‌تر دارن، به طوری که مثلا بزرگترین استادان فلسفه و استادان فیزیک و ریاضی بودن. علتش هم شاید یه مقدار تفکر فلسفی است که یه مقدار با تفکر ریاضی و بعداً با کاربرد ریاضی در واقعیت جهان که فیزیکه ارتباط داره و این ارتباطات رو میشه دید. ولی با دکترا در یه رشته علوم تجربی معمولاً دلیل نداره که ما در باره موضوعهای روانی و انسانی هم اطلاعاتی رو داشته باشیم. این موضوع اول روشن فکره. دومین مسئله این است که بسیاری از اوقات روشن فکران ما باورها و اعتقاداتی دارن و به خاطر باورها و اعتقادات از اون حوزه و حریم روشن فکری خارج میشن. یعنی فرض بفرمایید همونطور که در صحبت شما بود، اگر من کسی هستم که با مسائل روانی اجتماعی آشنا هستم، دکترا دارم، استاد این رشته هستم، اما فرض بفرمایید یه آدمی هستم نژاد پرست و در نتیجه باورم به برتری نژادیه، من یه آدمی هستم با یه باور مذهبی و معتقدم که ما نجات یافتیم و اهل بهشتیم و حقیقتیم و بقیه ادیان و پیروان ادیان اهل جهنم و گمراهند و برخی از اوقات حتی بیشتر اصلا حق حیات و زندگی ندارند. خب آیا شما حالا به خاطر اینکه بنده دکترای جامعه شناسی دارم میتونید منو روشن فکر بدونید؟ البته درست است که ما تعریف روشن فکر حالا جای گفتگو داره، یه مسئله است. دوستان برخی از اوقات عزیز و مارکسیست ما اصولا در ایران روشن فکر رو معادل کسی میدونستن که با فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک بیش از هر چیز دیگه باور داشته باشه. بنابراین اگر شما در حریم ماتریالیسم دیالکتیک به موضوع نگاه نمی کنید، اصولا اصلا روشن فکر به نظر نمیاد. شما هنوز گرفتار حتی علم غربی هستید یا باورهای شخصی هستید یا از نظر تاریخی عقب مانده اید. نمیخوام بگم همه اینو میگفتن، ولی میخوام اینم عرض کنم که حتی این نظری که من دارم میتونه نظر متقابلی هم داشته باشه که دوستان عزیزی که در چارچوب باورهای در حقیقت مارکسیستی یا کمونیستی یا به هر حال نوعی سوسیالیسم به موضوع نگاه میکنن دارن. چون تعریف روشن فکر خیلی تعریف روشن نیست، ولی سر یه چیزایی میشه توافق کرد که مسئله داشتن مدرک تحصیلی آدمو روشن فکر نمیکنه. حتی داشتن مدرک تحصیلی در علوم اجتماعی و انسانی منو جز روشن فکران نمیاره. روشن فکر احتمالاً با لغت روشن بودن فکرش مسئله وسعت نظرش و علم و آگاهیش مطرحه و باورها و اعتقاداش هم ناچار باید در یه چارچوب اخلاقی و انسانی باشه و اگر نباشه یه مقدار جای سوال داره. دومین مسئله، مسئله احساسات و عواطفه. یعنی موضوع احساسات و عواطف یه مسئله جدی است. یعنی من میتونم به دلیل ایرانی بودنم، با وجودی که حالا ممکنه آگاهی اجتماعی داشته باشم و روشن فکر باشم، در گفتگوهام به خاطر تعلقم به خاکم و سرزمینم و مردمی که با اونها بزرگ شدم و مدیون اونها هستم، نقش واقع بینانه و اخلاقی و انسانی رعایت نکنم. و درسته ممکنه در یه مذاکره سیاسی که هر کسی جانب خودش رو میگیره یا یه در گفتگوی حقوقی که هر کسی کوشش میکنه بگه حق و سهم از آن من است، نماینده ایران و یا ایرانیان باشم، ولی در یه جایی که بحث و گفتگوهای کلی است که دیگه من نمیتونم احساسات و عواطف و تعلقم رو به خاک کشورم و یا مردمم به گونه‌ای در بیارم که حالا در درک واقعیت و حقیقت و یا انتظارم از دیگران رعایت اصول انصاف و مهربانی و جنبه عمومی و جهانی بودن فکر و خیال و یا حتی علم و دانش رو نداشته باشم. بنابراین یک مطلبی که در خصوص موضوع روشن فکر مطرح میشه این است که از یه مقدار صافیا باید بگذره. به نظر من روشن فکر کسی است که آگاهی و دانایی زمان خودش رو درباره انسان و مسائل اجتماعی که موضوعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی هست رو داره. چون اگر من با مسائل اقتصادی آشنا نیستم، با مسائل سیاسی آشنا نیستم، با موضوع حقوقی آشنا نیستم، در این زمینه مطالعاتی ندارم، نظر کلی من راجع به جامعه و روشن فکر بودن من زیر سواله. پس بنابراین من یه آگاهی و دانشی دارم. دومش به نظر من نظام باورها و اعتقادات منه که اونا از یه اصول پذیرفته شده یا اصولی که تظاهر میکنم هست باید همراه باشه. یعنی من وقتی به آزادی انسان باور دارم دیگه خط نمیتونم بکشم، اون موقع درست نیست. یعنی فرض بفرمایید من اگر میرم توی تظاهراتی، عرض کردم تو صحبت قبلیم، من حق ندارم از دیگری بپرسم تو چرا چنین و چنانی، حتی نباید بهش پیشنهاد بکنم که مثلا این علامت رو تو هم بگیر، چون این کار تجاوز به حریم حقوق دیگری است. ای به آزادی باور دارم، من میتونم اعلان کنم که من این علامت رو دارم و پیامم این است که میخوای بگیر میخوای نگیر، و ضمناً واقعا باید اونی که میگیره و اونی که نمیگیره همچنان مساوی بدونم، چون به آزادی باور دارم. در غیر این صورت من آمدم جهت گرفتم، من میتونم با آنچه که باور خودم مفتخر و سرفراز باشم، اما افتخار و سرفرازی من به خودم یا فرزندم معناش تحقیر دیگران یا کسانی که با من متفاوتن نیست. بنابراین مفهوم روشنفکری دور است از باورها و اعتقاد. دوم، زمینهای احساسی، عاطفی و هیجانی نمیتونه درگیر باشه. یعنی من نمیتونم روشنفکر باشم به عنوان مرد جانب مردا رو بگیرم یا زن جانب زنان رو بگیرم. خب اینجا مسئله روشنفکری نیست. من میتونم اون جایی که حقوق زنان یا مردان مطرح است بیشتر مدافع باشم و مخصوصا کم و کاستی ها رو به نوعی بخوام حتی جبران کنم. ولی این متفاوته که حالا من چون مثلا روشن فکر زنم، پس حالا باید دشمن مرد باشم یا مخالفتی با مرد داشته باشم. این با مفاهیم روشن فکری نمیخونه. و بعدش هم بسیاری از اوقات من به دلیل باورها یا احساساتم، یه مشکل دیگه روشن فکر است که از یه حد اقلی از اصول اخلاقی و انسانی در زندگی فردی و اجتماعیش باید برخوردار باشه. یعنی من نمیتونم وقتی به مسائل شخصی و فردی میرسه به یک باره رو همه اصول و قواعد پا بگذارم و یه موجود دیگری باشم و بعد به دلیل دانایی حرکت کنم. من متاسفانه در کار روان درمانی در ایران و اینجا برخی از اوقات با استادانی روبرو می شدم که شناخته شده بودن، ولی بعد مثلا فرض کنید وقتی با فرزندش صحبت می کردید می دید این مرد که این همه باورهای داره و سخنرانی می کنه بچه هاشو می زنه. یا فرض کنید حقوق اولیه رو برای همسرش یا خانواده همسرش قائل نیست. خب شما اگر روشن فکرید، نمیخوام بگم باید هرچی میگید رو عمل کنید چون یه بحث دیگریست، اون چه خوب که چنین باشه، اما یه حد اقلی از اخلاق و شرافت انسانی رو باید داشته باشید و بعدم باید مطمئن بشید که روشن فکری شما تحت تأثیر باورها، احساسات و یا آسیبای شخصیتون یا گرفتاریاتون به انحراف کشیده نشه. برخی از وقت شما روشن فکر نیستید، شما یک آدم اصولگرای مذهبی هستید، شما یه آدم فرض بفرمایید که پیرو و طرفدار یه سیستم حکومتی هستید، شما یه زمانی از یه سازمانی کمک گرفتید که جانب اونا رو بگیرید، یه زمانی هستید که شما اصلا با یه برچسب دیگری میتونه آدم شما رو معرفی کنه که شما مثلا رهبر روحانی یه سازمان مذهبی هستید، شما مثلا اصلاح طلبید، شما مثلا در چارچوب ایران. خب اونجا اون تعریف بیشتر به شما زیبنده و شایسته است تا روشن فکری، برای که شما ماجرای روشن فکریتون وقتی میرسه به باورهای مذهبیتون میسته، یا وقتی میرسه به مسئله خارج از اصلاحات میسته. یعنی شما چون فرض کنید فرض رو بر اصلاحات گرفتید، فراتر از اون رو دیگه حرکت نمی کنید. به نظر من از روشن فکری شما میافتید چون برچسب دیگر شما میتونه باشه اصولگراست، یا میتونه باشه فرض کنید چپ است یا راست. اون خیلی بیشتر شما رو تعریف میکنه تا روشن فکر، چون مفهوم روشن فکر یه ذهن بازی است که آماده هر نوع نه تنها نقدی، حتی برتر از اون انتقاد و سرزنشی است و به قول معروف از این طریق به دنبال نام و نان نیست. یعنی موضوع نام و نانش ارتباطی به این موضوع روشن فکریش یا باورهاش نداره، بلکه حتی نه تنها به دنبال نام و نان نیست، نام و نانش رو هم به خاطر باورها و اعتقاداتش حاضره به هم بریزه. اجازه بدید که این صحبت رو یه ذره شاد لازم باشه بیشتر راجبش صحبت کنیم، ولی چون پیام ها اومده پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون خواهم بود. لطفاً با ما باشید.
MMT Entertainment presents every Saturday night Club Cuccini at Club Noreen with the best DJs in LA. The best of Persian, House, Arabic, American, Hip Hop, R&B, Salsa and Trance. Dress code in effect. Ladies free before 10:30. As همین شنبه هر هفته کلاب کوچینی ات کلاب نرین در شهر مارینا دل ری. تلفن اطلاعات 818-220-7270 818-220-7270. هر هفته کلاب کوچینی ات کلاب نرین.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
کمپین اتحاد برای ایران در حرکتی جهانی همزمان در بیش از 50 شهر جهان از شما دعوت می‌کند که به منظور همبستگی و اعلام حمایت از حقوق انسانی مردم ایران روز شنبه 25 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در دانشگاه UCLA بروم پلازا شرکت فرمایید. این برنامه شامل حضور 4 گروه موسیقی و همچنین سخنرانان برجسته ایرانی و غیر ایرانی می‌باشد. گرد همایی اتحاد برای ایران وابسته به هیچ گروه و دسته سیاسی نیست. شنبه 25 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر بروم پلازا در UCLA پارکینگ شماره 6 انتهای خیابون وست وود. این حرکت جهانی توسط 11 سازمان معتبر بین المللی پشتیبانی شده است. برای لیست کامل اسامی حامیان و اطلاعات بیشتر به سایت unitedforiran.com unitedforiran.com united4iran.com مراجعه نمایید.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
سلام، من آنجلو طالبی از شما دعوت می‌کنم در سمینار آینده من که در شهر تارزانا برگزار می‌شود حضور به هم رسانید. این سمینار در روز 6 آگوست ساعت 7 بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی ارتس واقع در خیابان ویلبر شهر تارزانا برگزار خواهد شد. در این سمینار اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان از طریق نمایش اسلایدها و الگوهای مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. در این سمینار راه حل‌های مؤثر برای به وجود آوردن درآمدهای مختلف و قابل اطمینان که برای شما آرامش خاطر به وجود می‌آورد بررسی می‌شود. برای رزرو جا با خانم هدا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. تلفن تماس یک بار دیگر 310-205-9000. من اطمینان دارم که این سمینار اطلاعات بسیار مفیدی برای شما و خانواده تان برمغان می آورد. به امید دیدار شما در 6 آگوست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنین. شنونده ارجمندی در حقیقت دو پرسش را که مرتبط به هم بود داشتن، یکی درباره روشن فکر بود، البته به گونه خوبی که ایشون بیان کردن من از اختش بر نمیام، یکی درباره مسئله ارتباط سیستم های احتمالا سیاسی یا حوادث و اتفاقات جهانی یا در ایران با موضوع اوهام و خرافات که اجازه میخوام بعدن یه توضیح بدم، ولی موضوع روشن فکری چون بحثی است که فراوان گفته و شنیده شده ولی احتمالاً کمتر بنده فرصت اینو داشتم راجع بهش صحبت کنم بهش اشاره بکنم. عرض من این بود که آدم روشن فکر یا آدم دانا و آگاهی است که تقریباً مرزهای دانش زمان خودش رو درباره موضوعهای انسانی که بیشتر شامل موضوعهای روانی اجتماعی میشه و اجتماعی جنبه‌های سیاسی اقتصادی حقوقی مذهبی فلسفی کمی هم یا حتما نه کمی تاریخی رو در بر میگیره ازش خبر داره و ضمن نظام باورها و اعتقاداتش در مسیری نمیره که اگر دیگری اون رو داشته باشه خود این آدم اون رو ناقض اصل روشن فکری میره. یعنی من نمیتونم یه باور مذهبی داشته باشم ولی من بگید اون آدم روشن فکره ولی اون مذهبو داره، بگم نه اون روشن فکر نیست، ولی من با داشتن اون باور جدی ایدئولوژی مذهبی بگم من روشن فکرم. نه، اون نظام باورها و اعتقادات باید یه همخوانی با کل این ماجرای روشن فکری که در هر زمانی یه معنا و تعبیری داره و یه شاید بشه گفت ملاک و معیاری که امروز مثلا اصل آزادی، موضوع حقوق برابر و حتی یکسان انسانی، حتی باور به همون گفتگوهای قبلی ذاتی فطری طبیعی حق انسانی است رو داره. ضمناً احساسات و عواطفش هم نمیاد زمینه رو فراهم کنه که احتمالاً حالا نه اینکه رنگی رو پر رنگ تر کنه ولی رنگی رو انکار کنه و یا رنگ دیگری رو جای رنگ دیگری بگذاره. به بیان دیگه مواظب این موضوعها و مسائل هست و ضمناً از نظر فردی و شخصی هم یه اصولی در زندگی خصوصی او وجود داره که منافی و متضاد با اون نگاه کلی و عمومی اون نیست. یعنی من نمیتونم مثلا فرض کنید روشن فکر باشم و باور به برابری انسان و زن و مرد داشته باشم ولی به نوعی طرفداری بکنم از نظام چند زنی یا مسئله رابطه و یا ازدواج موقت. یا اصل حضانت یا کاستدی بچه ها رو به نوعی به پدر یا به مادر صرف نظر از صلاح بچه و برابری زن و مرد و مادر و پدر در این موضوع و رابطه بدونه. به همین جهت است که روشنفکری تنها در یه گفتگوهای کلی نیست، این باورها باید معلوم بشه که سقفش کجاست و به جایی وصل یا نیست و زمینش کجاست، و ضمن در عمل و نظر هر دو یه نوع حداقلی رو داشته باشه. مطلبی که مایلم خدمتتون عرض کنم اینه که من دوستان و سروران عزیز روشنفکری رو داشتم که حتی به جایی رسیدن که مثلا ضد دین و مذهبند، یعنی باورهای دینی و مذهبی رو تمام و کمال رد و نفی میکنن و برای خودشون هم اعتقادات مذهبی قائل نیستن. اما این افراد جالبه که برخی از اوقات نام پیروان یه دین یا یه دینی رو حتی به زبون نمیارن، با لغاتی مثل آنها یا اونا یا اون گروه دیگه، یا همیشه وقتی صحبت میکنن اونا رو حذف میکنن، در حالی که اگر یک کسی باورش این است که اصلا موضوع مذهب منتفیست، همه منتفیست، و حالا که در گفتگو نام مثلا سه تا دین یا مذهب رو میبره، چهارمی یا پنجمی رو هم باید ببره، ولی چهارم و پنجمی رو نمیبره، و خیلی از وقت شما میدید اصلا زبانش نمیگرده. علتش از نظر روانی به نظر من دو چیزه. یکی این که او فرضش بر اینه منی که از دین حق خودم که یه دیمگن حق یا یه موقعی فکر میگرم حق گذاشتم، تو دیگه قرار نیست پیرو دین ناحق خودت باشی، و همینجا نشون میده همچنان در ذهنش به عنوان نتیجه گیری حق و ناحق هنوز وجود داره. درسته که شاید چون نمیتونه باورها و اعتقادات دینیش رو اثبات کنه یا او رو مخالف باورهاش میدونه یا فکر میکنه اگر بگه این باورها رو دارم مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیره و بنابراین کنارش گذاشته، اما همچنان تفاوت رو بین باوری که داشته که همکنون نداره با باور دیگران داره، و این رو به راحتی شما میتونید ببینید. یا برخی از اوقات الان در حوادث و اتفاقاتی که دوربرمون از نظر سیاسی میفته، امیدوارم دوستان این رو فقط به عنوان یه مطلب بهش نگاه کنن و اگر باش واقعا عقیده مختلفی دارن حتما اون عقیده مختلف و متفاوت رو نگه دارن. بسیاری از دوستانی هستن که مثلا به خاطر اینکه در یک حکومتی و دولتی، چه قدیم چه جدید، آسیب دیدند، تحمل هیچ چیز رو در اون ندارن، حتی اون چیزهایی که خوب و درسته، یعنی حتی حاضر نیستن بپذیرن که اون سیستم، اون سازمان، اون دوره این جنبه‌های مثبت هم داشته، چون فکر میکنن اصولاً باید با نابود کردنش روبرو بشن و پذیرفتن اینکه جنبه‌های خوب و مثبت داشته مثل اینکه نفی اون کار میکنه، در حالی که باز هنوز نشون میده یه ذهن مرگ و زندگی یا بود و نبود دارن و یک مطلق گرایی که اونا رو به اینجا رسونده. و الا من میتونم بپذیرم که در این آدم، در این سیستم، در این سازمان، در امریکا، در ایران این جنبه‌های مثبت و خوبم هست، در حالی که در کلیتش من اونها رو بد یا مایل به تغییر و دگرگونیش هستم، ولی جنبه‌های خوب و مثبتش رو که نمیتونم نفی کنم، حداقل این نه با انصاف در ارتباط، نه با علم، مهربانی به کنار. بنابراین بسیاری از اوقات من میبینم موضوع اصلی همونطور که در گذشته ها گفتن به اصطلاح به خاطر دوست داشتن چیزی نیست، به خاطر دشمن بودن با چیز دیگری است. و خیلی از اوقات دوستانی که خودشون رو روشن فکر میدانن، شما میتونید هنوز ببینید که ته وجودشون یک کینه‌ای که از احساسشون میاد و یه باوری از اینکه یه چیزی 100% یه روزی براشون غلط بوده، حالا نمیتونن کمیش رو هم قبول کنن که درسته، آزارشون میده و رنجشون میده. و برخی از اوقات تا اونجا پیش میرن که با دو گروه مخالفن، یکی کسانی که هنوز اون باورها رو دارن که اونا ندارن و درست نمیدونن، مثل اینکه با هم سر جنگ دارن، و دوم با هر علامت و نشانه‌ای که به نوعی به اون باور مرتبط بشه. من عزیزانی رو میشناسم، از جمله میتونم اشاره کنم خانم هما ناطق، یه زن فرهیخته، یه آدم آگاه، نه تنها با مسائل ادبی، با مسائل اجتماعی و سیاسی، که با همسر ارجمندشون که افتخار آشناییشون اون زمانی که در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران بنده درس میخوندم و دوره شاگرد دوره فوق لیسانس بودم، ایشون نه تنها استاد من بودند، ایشون رئیس حتی جز کمیته دفاعی تز فوق لیسانس من در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران بودند، یه باورهایی رو داشتن، اما بعدن در اثر مرور زمان متوجه شدن که اون باورها که اونها به نوعی به دنبالش بودن آنچنان ویرانگر و بد و غلط بوده که اصلا من جرأت نمی کنم رو خط رادیو مقاله‌ای که ایشون درباره خودشون و تغییر نظرشون و اشتباهشون گفتن حتی ذکر کنم. یعنی این لغت هیچ وقت بنده تو رادیو نگفتم و نخواهم گفت. و اگه دوستان میخوان میتونن بهش مراجعه کنن. به بیان دیگه شما این آدم رو میتونید روشن فکر بدین که حتی بعد از این که در یه شرایطی قرار میگیره و با موجی حرکت میکنه، وقتی از اون موج بیرون میاد و متوجه تفاوتش میشه، اگر شده، نه اینکه بگم ایشون به یه حقیقتی رسیدن، ولی خودشون ایشون اینجوری حس میکنن، کاملا بیان میکنن که این اشتباه چه بوده و حتی نقشی بد و منفی رو که داشتن ازش متاسفن، و در حالی که به هر حال آدم ها مسئولیت خودشون رو داشتن. یه چنین چیزی رو من روشن فکر میدونم، تا اینکه یه کسی بیاد بگه من چون در کودکیم، نوجوانیم، جوانیم مثلا به وسیله گروهی یا دسته یا پیروان دینی یا آیینی یا مردمی یا یه شهری یا یه کشوری رفتم، به یه کشوری به عنوان مهاجر، مردمش با من چنین کردن، من حالا یه کینه دشمنی با اون مردم و اون گروه دارم که اولا اون مردم اون کشور نیستن، اصلا این ارتباطی به باور عمومی و جهانی انسانی من نداره، ولی من همچنان نشستم. به بیان دیگه و متاسفانه برخی از قدر روشنفکران ما با وجود روشنفکری نقطه های تاریک و گودال ها و چاه های عجیب و غریبی در باورها و اعتقاداتشونه. اینو هر حال حتی برخی از قدر شما توی نه تنها رفتار سیاسی و اجتماعیشون، نه تنها در باورها و اعتقاداتشون، تو اعتیاداتشون میبینید. یعنی شما میبینید این آدم یه اعتیادات عجیب و غریبی داره و خب نشون دهنده یه نقطه ها و لکه های به هر حال سیاهی است اون سیستم، و اینه که غالب اوقات مسئله است. همطور که متاسفانه باید بگم خیلی از اوقات من درباره زنانی که در همه کشورهای جهان برخی از اوقات از حقوق برابر و آزادی زنان دفاع میکنم، یه درصد خوشبختانه خیلی خیلی کمی دیدم که اینا طرفدار زن نیستن، اینا زنانی هستن که دشمن مردن. بنابراین بسیار متفاوته که من به عنوان یه زن طرفدار آزادی و برابری زن باشم تا اینکه من دشمن مرد باشم. مثلا انگیزه من، هدف من در این جانبداری از آزادی و برابری زنان، هر اندازم که اون رو در عبارات زیبایی به کار میبرم، خشم و تنفر من از مرد به دلیل آسیبای کودکی، حتی به دلیل مسئله جنسیت خودم یا مسئله روابط بد پدرم، برادرم یا دیگران با من، یا مثلا اون چیزی که فرض کنید حتی بنده میشناسم آدمایی در امریکا که جزء فمینیست های معروفن، ولی علتش این است که دو دفعه در کودکی مورد تجاوز اعضای خانوادهشون قرار گرفتن. بنابراین تنفر این زن از اون مردان که کاملا حق داره، یعنی از اون عمل غیر انسانی حتی فراسوی رفتار حیوانی و بمبی که در وجود این آدم منفجر شده که کاملا از این بابت میفهممش، زمینه ای رو فراهم کرده که این خانم از طرفداران جدی فمینیستی باشن در امریکا که دشمنیشون با مرده. و بنابراین اگر شما حتی یک کیسی رو به ایشون ببرید، چون در کار وکالتن و توش محکومیت یه مرد باشه، با نیروی چند برابر و هزینه کم قبول میکنن. خب شما در اینجا با زنی روبرو نیستید که به دنبال آزادی و برابری، شما با زنی روبرو نیستید که به دلیل روشن فکری به دنبال واقعیت و حقیقت و میخواد جبران کنه یک آسیب واقعی موجود اجتماعی رو. شما به دنبال کسی هستید که میخواد انتقام تجاوز که البته واقعیت و حقیقت داره مردان رو در طول تاریخ از مرد امروزی بگیره که ای بسا بیش از او طرفدار آزادی و برابری زن، بیش از او، و حتی در این زمینه قدم‌های فوق‌العاده برداشته، ولی برای او فرق نمی‌کنه. به مجردی که این آدم مرد شد، این زن دشمن اوست. پس بنابراین شما با آزادی و برابری زن حرکت نمی‌کنید. هر اندازه می‌تونید در این زمینه بسیار فعال و بسیار پر از جنب و جوش و حرارت باشید، واقعیت مسئله اون نیرویی که شما رو به عنوان یه زن طرفدار آزادی و برابری زن کرده، تنفر شماست از مرگ، نه علاقه شما به برابری انسان و یا حتی کمک به جامعه زنان، گرچه ممکنه اون نتیجه رو به دنبال داشته باشه. این اون تفاوتی است که به نظر من اگر ما تشخیص ندیم در موضوع روشنفکر، ما رو میتونه گرفتار کنه و مخصوصا قلمداد کردن هر آدمی به صرف داشتن مدرک و یا احتمالاً باورها و اعتقاداتی یا نوشتن کتاب یا مقاله یا داشتن مقام استادی به عنوان روشن فکر دونستنش به نظر من درست نیست. یعنی یه شرایط دیگری هم کنارش هست و این همون ماجرای قدیمیه در حقیقت. ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکله، که نمیخوام تا اون حد و مرز برم و نمیخوام اون رو به صورت سخت و تنگی در بیارم، ولی توجه به اون چه در روابط فردی و شخصی، چه در نظام باورها و اعتقادات، چه در احساسات و عواطف، چه انگیزه و چه در انگیزه و علتی که اونا در این مسیر حرکت میکنن، همه ضرورت داره. به هر حال خوشحال هستم که این موضوع مطرح شد، ولی اجازه بدید چون به احترام دوستی که پرسشی درباره اوهام و خرافات کردن، بعد از پیام‌ها یه اشاره هم به اون بکنم و با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. لطفاً با ما باش.
یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شدید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعویض وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040.
شنوندگان عزیز، با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک‌ها از یک طرف اعلام می‌کنند امسال استفاده‌های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه‌ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام‌ها شامل خلاف‌های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولاً فقط 3 سال برای تشکیل پرونده‌های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده‌های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
اطلاعیه: شعبه دوم سربیکری در شهر تورنس افتتاح شد. سربیکری 7 روز هفته خوشمزه‌ترین کیک‌ها، شیرینی‌های خوشگوتر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک‌های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت‌های مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد. سربیکری در سانتا مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر تورنس. تلفن 310-542-9297.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی میکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم‌های ویژه دکتر رعوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060 عضو 38 ایرانیان.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیرو پرسش شنونده ارجمندی درباره خرافات و روشنفکری، نکاتی که به ذهن و نظرم رسید درباره روشنفکری عرض کردم، ولی درباره خرافات هم اجازه میخوام صحبتی کنم. در این فاصله شنونده عزیزی مخصر اومدن که درباره همین صحبتهای من مطلبی داشتن که حتما با ایشون صحبت خواهم کرد، ولی اجازه بدید که چون به احترام و حرمت دوست قبلی یه توضیح درباره خرافات بدم. در بحث منطق شما میدونید وقتی یه چیزی کمتر از 50% هست رو بهش میگن وهم، 50% بهش میگن شک، 50 تا 99 رو بهش میگن ظن، البته با تازا و نون، و 100% بهش میگن یقین، البته صفر هم به عنوان جهل مرکب میشناسن. موضوع اوهام یعنی باورهایی که از نظر اثبات کمتر از نصف هست، و موضوع خرافه یه مقدار باورها و اعتقاداتی است که با واقعیت ها نمیخونه. در اینجا دو نوع موضوع هست. یکی موضوعاتی است که اصولا در حریم مذهب و در نتیجه از نظر یک کسانی ممکنه اوهام و خرافات بشه، از نظر دیگران نیست. حرفایی که درباره رفتار یا زندگی فرض کنید پیامبری گفته میشه برای کسانی که بهش مؤمنند، برخی از اوقات به عنوان موضوعای مهم خوارق العادات یا معجزات شناخته میشه، از نظر دیگرانی که باور ندارن به عنوان اوهام و خرافات. در اون حریم دو گونه مطلب هست. یکی مطالبی که اثبات و ردش غیر ممکنه، یعنی اینکه شما بگید که کسی با خدا رابطه داشت یا نداشت، کسی نمیتونه ثابت کنه نداشت، این کار قابل اثبات نیست. بنابراین حرفایی در این زمینه میتونه جزو واقعیات یا یقین یا جزو اوهام و خرافات باشه، به دلیل اینکه ما قابل توانایی اثبات یا ردشو نداریم و همطور که عرض کردم برمیگرده به حریم اعتقاد و نظر مردم. به همین جهت که مردم باورهای ادیان دیگر رو مسخره میکنن، همون باورها رو در مورد دین خودشون محکم پاش ایستادن، حتی برخی از وقت عجیبتر و غریبتر و اون رو واقعیت میدونن. بنابراین با موضوع کاری ندارن، با اون فرد یا ریشه مسئله کار دارن. موضوعی دیگری هست که نه، این مسائل در فرض کنید بحث‌های دینی هست، ولی به موضوعی مادی و جهان فیزیکی ارتباط داره. اونجا دیگه این اجازه باید داده بشه. حالا ممکنه ندن. اجازه باید داده بشه که به دو چیز اشاره کرد. یکی این که اصلا اتفاق افتاده یا نه و دوم این که این اتفاق اصلا ممکنه یا نه. که نمیتونن هیچ وقت استناد کنند به آنچه که باور دارن. چون عرض کردم اجازه داده شده که دربارش بحث و اثبات و استدلال بشه و بحث و اثبات و استدلال هم در حریم موضوعی فیزیکی و مادی و قواعد اثبات یا رد فیزیکی و مادی رو به دنبال خودش داره. ولی اگر یک کسی اون اجازه رو نده، خب تکلیف روشنه که مسئله همچنان در اون جا میمونه و با وجودی که مرتبط به جهان فیزیکی و مادی، بحث دیگری رو میتونه موجب بشه که آیا اصولا اون باورها و اعتقادات نقشی در جهان دوربر ما دارن یا ندارن. اما موضوعی که فکر میکنم شنونده عزیز بهش بیشتر شاید توجه داشتن یا حداقل توجه من جلب کرد این است که ما یه مقدار باورها و اعتقاداتی داریم که در چارچوب موضوعی علمیه و مردم آمدن اونو درست کردن. اعتقاد فرض کنید به فال یا قهوه یا پیشبینی یا تاریخ تولدی که کدوم ماهه کدوم ساله و بعد یه ذره فراتر از اون از سایر کرات آدم ها اومدن، از رو آتیش شما رد میشید به دلیل توانای فکریتون پاتون نمیسوزه، که همه اینا غلط است. یعنی به راحتی میشه ثابت کرد غلط است و در چارچوب یه گفتگوی علمی چون شما اون رو به حریم فیزیکی و مادی آوردید، میشه گفت بر اساس اصل اثبات یه قانون یا رد یه قانون که ما در همه جا تو قواعد فیزیک، شیمی، بیولوژی ازش استفاده میکنیم، اون قواعد و قوانین اگر اینجا پیاده کنیم میشه رد و نفیش کرد. و به همین جهت بود که یه بحثی پیدا میشه به اسم علم و شبه علم، یعنی اون چیزایی که علمیان و یه چیزایی که سود و ساینسن. و مادام که موضوع سود و ساینس باشند، معلوم هست که اصولاً رفتنشون به اون حریم خودشون با اشکالاتی همراهه. و به همین جهت که این سمیناری که به همت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر فیروز توفیق زاده که بندم در خدمتشون هم هفت تا سخنرانی و یک جلسه پرسش و پاسخ است که خوشبختانه ظرف دو هفته سه هفته گذشته به صورت سی دی در آمده، دقیقاً این مسئله علم و شبه علم رو روشن میکنه که انسان‌ها چگونه باورهای عجیب و غریب میتونن داشته باشن. و ریشه مسئله دو چیزه، یکی نبودن علم و در حقیقت به کار نگرفتن عقل و منطق، و دوم این که ما موضوعهای فیزیکی و مادی رو به حریم باورها و اعتقادات و نه تنها موضوعهای فلسفی که اگر اصول فلسفی رعایت بشه اشکالی نداره، به حریم مسائل مابعد و طبیعه ببریم و در نتیجه کوشش بکنیم که جهان فیزیکی و مادی رو که بر اساس قواعد و قوانین مشخصی کار میکنه و سر سوزنی هم ازش تجاوز نکرده و نمیکنه، و اگر دوربر خودمون نگاه کنیم میبینیم در هر آن میلیارد 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 قاعده و قانون داره سر جای خودش کار میکنه، استثنایی هم نداره، اینو همه رو نادیده بگیریم، هر وقت یه مطلبی رو نفهمیدیم اون رو بخوایم به یه موضوع عجیب و غریبی مرتبط کنیم. و اینجاست که ما یه بحث علم و شبه علم رو داریم. حالا برگردیم به یه جامعه‌ای که به دلیل کمبود علم، به دلیل رشد نیافتن عقل، چون عقل یکی از جنبه‌های انسانیه که ابتدا باید مثل یاد گرفتن یه زبان یا یک مهارتی مثلا نواختن پیانو آموخته بشه. به همجاست که به نظر من 99% مردم در 99% تاریخ به این دنیا آمدن، از این دنیا رفتن، عقل نداشتن. امروز هم بیش از 60% مردم دنیا ایران رو عزم کنم عقل نداره. یعنی اون چیزی که اسمش عقله ندارن. درست پس که من میتونم بگم 99 که سهله، از هر 100,000 نفر یک نفرم جراح مغز نیست، برای که یه مقدار دانایی و توانایی میخواد که از هر 100,000 نفر تو 99,992 نفر پیدا نمیشه. ماجرای عقلم یه مهارت و توانایی است که امروز دقیقاً مراحل مختلفشو میشناسیم و حتی با تست و آزمون ها میتونیم به جوان‌ها و بچه‌ها آدمای بزرگسال بدیم و ببینیم که از نظر رشد عقلی از تولد تا 18 یا 22 سالگی کجا هستن. و اینا رو با کاری که ظرف 60 سال گذشته یا 70 سال گذشته با ژان پیاژه شروع میشه و بقیه ادامه میدن، اینها رو امروز داریم. بنابراین روزی که در یه جامعه ای عقل حاکم نیست و استفاده از عقل در چارچوب قواعد منطقی که برای همین کار وضع شده، چون منطق مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه، مورد استفاده قرار نمیگیره و سطح دانش و آگاهی مردم کمه، زمینه باز میشه که برای موضوعهای مختلف و متفاوت شما برید به حریم اوهام و خرافات. یعنی روزی که ما ندونیم چرا باران میباره، چرا آدم ها مریض میشن، چرا آدم ها شفا پیدا میکنن، چرا حالا تگرگ میشه، چرا اینجا طوفان میشه، چرا زلزله میشه، بسیار طبیعی است که اینا رو مجبوریم به نیروهای پنهان و موجودات پنهان مرتبط کنیم، همونطور که در گذشته بوده. ماجرای باران یا برف یه انتخاب و تصمیم بوده که خدا میگرفته بارون بده یا نده، در حالی که شما امروز به راحتی میتونید اندازه بارون رو در مناطق مختلف با یه احتمال درصد کمی که از نظر علمی قابل توجیه مشخص کنید که در این منطقه 20 سانتی متر بارون میاد در سال، اونجا 30 سانتی متر، اونجا 40، اونجا 80، اونجا 5000 سانتی متر، و اینا تقریبا مشخص. علتش هم میتونید توجیه کنید که چگونه از هیچ ارتباطی به تصمیمات الهی برای آمدن نیامدن باران نداره. و در نتیجه به تدریج که علم پیشرفت کرده، دقیقاً این سوالات و مسائل انسانی یکی بعد از دیگری وارد حریم علم شده و از هوهام و خرافات خارج شده. اما دو تا اشکال وجود داره. یکی این که هنوز موضوعی هستند که به دلیل پیچیدگی یا به دلیل ابهام در سوال هنوز از نظر علمی تکلیفش روشن نشده، یا اگر شده مردم ازش خبر ندارن، و دوم موضوعاتی هستند که مردم به دلیل عدم آگاهیشون به علم همچنان رو در حوزه باورها و اعتقاداتشون گرفتن. یعنی موضوع سلامتی و بیماری رو الان مردمانی در جهان هستن که اونو کاملا مرتبط به اراده خدا میدونن، تا اونجایی که باور ندارن که آدم دکتر بره یا دارو مصرف کنه، برای که فرضشون این است که آدم ها مریض میشن به خاطر انتخاب الهی، و بعد هم این آدم ها نمیدونم، ما مثل که یه اشکالی در سیستممون داریم که یه چیزی هست، اجازه بدید ببینیم چه خبر است. ما به دلیل باورها و اعتقاداتمون یک برحال نظر و اعتقاداتی درباره مسائل فیزیکی و مادی همچنان داریم. امیدوارم من رشته افکارم به دلیل یه ذره غیرعادی بودن شرایط به هم نریخته باشه و دوستان عزیز رو گرفتار نکنم. بنابراین ما اگر در یه جامعه باشیم که فرض کنید به جای اینکه 60 درصد مردم یا 40 درصد مردم عاقل و دانا باشن، 20 درصد مردم عاقل و دانا باشن، شما زمینه برای اوهام و خرافات پیدا میکنید. تازه این مسائل یه زمینه‌های فرهنگی داره، زمینه‌های اجتماعی داره. خیلی از اوقات مرتبط هست به اینکه مثلا اگر شما در هند باشید، ماجرای روح و احضار روح و مسئله رفت و آمد روح اصلا یه جزئی از اون جامعه و فرهنگه و بیشتر مردم با این مسائل آشنا هستن، حالا موافق یا مخالف، و دربارش کتاب‌ها و داستان‌های فردی و شخصی رو ریخ دارن. در حالی که شما اگر فرض کنید به کشورهای اروپایی برید، این بحث‌ها بسیار محدود، یا در برخی از کشورها ممکنه یه مقداری باور و اعتقاد به حرکت ستارگان و دگرگونی‌ها داشته باشن. از جمله همونطور که دوستان می‌دونن، مردمان چین یک نگاه عجیب و غریبی به موضوع احتمالات و مسئله شانس و بخت و اقبال دارن، و به همین جاست که دو چیز رو درشون میبینید. یکی زمینه عجیب و غریبی برای درآوردن موضوعهای مختلفی برای حوادث جهان، اتفاقات جهان، و دوم نقشی که به صورت عجیب و غریب این مردم در قمار دارن، یعنی اون زمینه ذهنی شانس و بخت و اقبالشون تبدیل میشه به اینکه چینی ها قماربازان بزرگی هستن، به طوری که الان مکاو که تا اونجایی که شنیدم درآمدی که الان این جزیره کوچکی که مردم چین میتونن برن، که البته اخیرا هست که محدودیت های وجود درش قماربازی کنن، درآمدش از تمام لاس وگاس بیشتره، یعنی درآمد کازینوهاش. چرا؟ برای که این مردمی که اخیرا در چین به یه مقدار پول رسیدند، حالا با توجه به اون زمینه ذهنی شانس و بخت و اقبال به دنبال پول هستن. و اگر دوستان به لاس وگاس تشبرده باشن، خواهند دید که اولین اقلیتی که در اونجا قمار بازی میکنه، قمار سنگین بازی میکنه، چینی هستن. ولی اون مهم نیست، چون ممکنه یه جامعه بیشتر پول داشته باشه، ولی برمیگره به زمینه باوراشون. دوم نگاه کنین، مخصوصا وقتی که یا کنار میزانش هستن یا مثلا با این ماشین ها کار میکنن، دستی که به روی ماشین میکشن، حرکات اضافه و کمی که میکنن، حتی برخی از اوقات صبری که میکنن، دو مرتبه کارو که شروع میکنن، چون من بارها اونا رو مشاهده کردم، نشون میده که اینا معتقد هستن از طریق یه مقدار تغییرات و دگرگونی های ذهنی میتونن این ماشینی که بر اساس اصل تئوری احتمالات به گونه ای کار میکنه که دقیقاً کازینو میدونه که وقتی که توش 100 میلیون دلار پول بریزن 84,322,286 دلارشو پس میده. یعنی درست است که رندم و تصادفیه، ولی این رندم خودش قاعده و قانون داره و به همین جهت که کازینو میدونه که درآمد احتمالیش میتونه چی باشه و اون احتمالی که میگم یه احتمال با 1 یا 2% تقریبه، در حالی که من و شما میتونیم با احتمال برد 100% و باخت 100% روبرو باشیم. چرا؟ برای که ما بر اساس آنچه که رفتار ماست و قانون اعداد بزرگی که اونا کار میکنن و مال ما نیست، برای که تعداد آزمایش ما به سمت بی‌نهایت میره، ما حتی نزدیک احتمال ممکنه نشیم یا احتمال با ما هیچ ارتباطی نداشته باشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما یه رفته میبینید در یک کشوری مانند چین مردم قماربازن، مردم سر همه چیز درن شانس و بخت و اقبال خودشون رو امتحان میکنن. حالا در یک کشوری مثل ما ماجرای اوهام و خرافات در زمینه موضوعهای سیاسی و مذهبی در طول تاریخ به هم آمیخته و در نتیجه زمینه ای رو فراهم کرده که موضوعهای سیاسی و مذهبی خیلی راحت میتونن در هم بیاموزن و مردم بر اساس باورها و اعتقاداتشون سمت و سو بگیرن و در نتیجه زمینه ای فراهم کنن برای سیستم های فرض کنید حکومتی که اینجا و اونجا میتونن به وجود بیان و در نتیجه ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی یا آموزشی ما و یا حتی ساختار حقوقی ما کاملا تحت تأثیر باورها و اعتقادات فردی و شخصی ما قرار میگیره، تا اونجایی که مثلا به دلایل یا به دلایل فراوانی که از نظر تاریخ میشه بحث کرد، ما مردم ایران با قانون بیش از کشورهای اطراف اون موضوع و مسئله داریم. یعنی اصلا برخی از وقت قانون از نظر ما شکستنی است، نه اجرا کردنی، در حالی که فرض کنید کشورهای دوربر، از جمله کشوری که میشه مثال زد در یه زمینای شبیه ماست، ترکیه، درست عکسشه. یعنی اونجا به راحتی قانون یه چیزی است که باید اجراش کرد، در کشور ما قانون چیزی است که باید شکستش. این نگاه برمیگرده به باوری که در سیستم سیاسی و حقوقی ما طی مخصوصا 400-500 سال گذشته داشتیم و درست این 400-500 سال هموطنان یا دوستان یا هموطنان که دوستان که در کشور ترکیه زندگی میکنن این نگاه رو نداشتن و بنابراین اونا به نوعی خودشون رو مقید به اجرای قانون میدن، در حالی که ما نمیدونیم. و این چیزیست که ما ایرانی ها تو امریکا میتونیم ببینیم که اصولا امریکایی بیش از ما ایرانیان میخواد قانون رو هر جا هست و مقررات رو اجرا کنه تا ما. اینو نمیگم که ماها شکننده قانونیم اونا اجرا کنن، نه، ولی اگر درصد رو نگاه کنیم و به 1,000,000 قانون که ایرانی عمل میکنه یا نمیکنه و 1,000,000 قانون که امریکایی عمل میکنه یا عمل نمیکنه، تفاوت رو کاملا میتونیم به صورت چشمگیری بگیریم که ما مردم بیشتر قانون شکنیم و اونها پیرو و به نوعی اجرا کننده قانون، امریکایی ها یا دوستان ترک زبان ما یا در کسانی که در ترکیه زندگی میکنن. اینا اون مسائلی است که زمینه رو برای سیستم های سیاسی فراهم میکنه و معلومه که جامعه ایران و سیستم و ساختار سیاسی و اجتماعی خودمون همیشه میتونیم در ارتباط با این اوهام و خرافات و باورها بدونیم. به همین جهت است که برخی از باورها چه در چارچوب مذهبی چه در چارچوب علم و شبه علم در ایران بیداد میکنه. الان در ایران هزاران هزار کلاس و استاد و اینها برای چیزایی را افتادن که جنبه مذهبی ندارن ولی جنبه اوهام و خرافات و شبه علم دارن. نمونه برجستش که امیدوارم هر چه زودتر من تو برنامه‌های تلویزیونی که به ایران میره صحبتی داشته باشم همین فیلمی است که پر از فریب است و اصلا من همچین ماجرای عجیب و غریب و غیر واقعی مثل این فیلم سیکرت یا راز ندیدم که چگونه واقعیات رو که آنچنان دگرگون میکنه که هیچ سیستم فریبکار سیاسی مذهبی به نظر من در طول تاریخ تا اینجا پیش نرفته که اینا تونستن این موضوع رو اینگونه واژگون به صورتی جلوه بدن که آدمای بسیار برخی از اوقات آگاه و دانا چون به دلایل زمینهای باوری و احساسیشون علاقه مند بودن اونها رو پذیرفتن یا به دلیل آسیبای کودکی، که امیدوارم بشه درباره صحبت کرد. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و حتما با شنونده عزیز دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سلام، من لاریس میکاپ آرتیست، نام آشنا در چهره هنری. میخواستم مکان جدید کاری خود را در سالن ژوزه ایبر بیورلی هیلز به جامعه ایرانی عزیزم برسانم. خواهشمندم برای تعیین وقت قبلی با من با شماره 310-278-7646 310-278-7646 تماس بگیرید. مشتاق دیدار چهره های شما هستم. عضو 08 و 5500 ایرانیان. لاریس در ژوزه ایبر.
Ha غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
اوتو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
آیا به تازگی به بازنشستگی خود فکر کردید؟ قطعا شرایط و اوضاع اخیر بازارهای مالی بر برنامه های بازنشستگی شما تأثیر گذاشته است. نقمه حفاظی، برنامه ریز مالی و متخصص امور سرمایه گذاری و بازنشستگی در شرکت معتبر مدلایف با مدرک MBA و با بیش از 20 سال سابقه کار در بخش های دولتی و خصوصی میتواند به شما برای تعیین یک استراتژی درست و موثر که جوابگوی احتیاجات بازنشستگی شما باشد یاری دهد. با نقمه حفاظی با تلفن 949-231-8384 تماس بگیرید. نقمه حفاظی متخصص خبره امور بازنشستگی 949-231-8384 Metropolitan Life Insurance Company MLIC New York New York 10166. Securities products and investment advisory services offered by MetLife Securities Incorporated. MSI member FINRA/SIPC, a registered investment advisor, New York, New York 10166. MLIC and MSI are MetLife companies.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست یا آزمون برای احتمال آسیب از تولد تا 18 سالگی. سه شنبه 28 جولای در رسیدا، کودک درون. کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید زندگی زناشویی دارم که در سه هفته خواهد بود، سه پنج شنبه 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی از روز پنج شنبه 13 آگست به مدت سه هفته 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن و بالاخره 7، 8 و 9 آگست در شمال کالیفرنیا هستم. هفتم در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی دارم. روز شنبه دو کنفرانس، 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر رفت بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است و بالاخره تظاهراتی فردا به همت 11 سازمان بین المللی حقوق بشر و در چارچوب فعالیت‌های غیر سیاسی ولی حقوقی اونها در ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA برگزار خواهد شد. این تظاهرات در چارچوب حقوقی و قضایی در دفاع از حقوق همه انسان‌ها و پذیرفتن اصل آزادی و برابری انسان هست و گرچه این سازمان‌ها حقوقی هستند و در چارچوب اساسنامه حقوقی خودشون که خارج از جنبه‌های سیاسی عمل می‌کنن، اما افراد با باورها و اعتقادات سیاسی خودشون مشروط بر این که رعایت حال همگان رو بکنن و آنچه را که خودشون دوست دارن رو انجام بدن و با دیگری هیچ کاری نداشته باشند، کاملا آزادی عمل و هر گونه داشتن علامت و نشانی رو دارند. بنابراین امیدوارم این روشن شده باشه، ولی امید من این است که موضوع اصلی و اساسی رو حقوق برابر همه انسان‌ها بدونیم و اگر فقط به همین دسترسی پیدا کنیم همه چیز رو بدون تردید خواهیم داشت، ولی به دلیل اصل آزادی و مخصوصا آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی ابراز عقیده و نظر در چارچوب پذیرفته شده انسانی اخلاقی و پذیرفتن اصل عدم تجاوز و دخالت به حقوق دیگران، امیدوارم مطمئن نظر باشه. فردا ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه تلفن من گرفتید. اصلا بزرگترین سوالی که من از حضورتون دارم اینه که شما همطور که مستعذر هستید در جامعه افراد متفاوتی دارین، یعنی یک شخص روستایی و میشه گفت نسبتاً بی سواد و یک شخص استاد دانشگاه علوم سیاسی و همطور که خودتون بهش اشاره کردید چند دقیقه پیش، افرادی هستن که یا دسته بزرگی از افراد جامعه هستن که عقل ندارن و این جامعه یا هر جامعه‌ای رو تشکیل میده از افراد برای رای دادن از 18 سال تا بفهمن 80-90 و به بالا و هر کدوم از این افراد در میتونن در یکی از این گروه سنی در اوج فکر و فهم و ادراک باشه و باز هستن افراد این جامعه که تعدادشون ممکنه همطور که اشاره فهمده قبلن قانون شکن باشن و کسایی هم باشن که در چارچوب قانون حرکت بکنن. البته این سوال من فقط مربوط به ایران نیست، این سوال من جنبه کلی داره، جنبه جهانی داره و من میخوام بدونم که وقتی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم و در همه این جوامع تقریبا صحیحه که افراد بی سواد روستایی وجود دارن و افراد روشنفکر و استاد دانشگاه که در فایم سکسی هستن و از نظر سیاسی میتونن مثمر ثمر باشن، افرادی هستن که بیزنسمن هستن که هزارها نفر شاید براشون کار بکنن و افرادی هم هستن که برای اونها کار میکنن، آیا صحیحه که همه افراد این جامعه انتظار داشته باشن که سیاستمدارا رأی اینها رو هر رأی اینها رو مساوی برای هر رأی رو به عنوان مساوی به عنوان تساوی از هر رأی هر شخصی استفاده بکنن در موقع انتخابات؟
بحث بسیار عمیق و سنگینی است. اگه به شما بگم 400-500 سال قبل یا حتی 300 سال قبل گفتگوهاش در محیطای بسا مکاتب فلسفی و گفتگوهای سیاسی شروع میشه، از جان هابز گرفته و بقیه و بعد ادامه پیدا میکنه، حتی کمی قبل از اون برای که اون مال قرن 18 همه و همچنان ادامه داره، باور کنید. فقط بگذارید به چند تا نکته اشاره کنم. نکته اول این است که آمدن گفتن قانون ضروری نامطلوبه، یعنی شما هر وقت قانون وضع میکنید باید بدونید نامطلوبه ولی برخی از اوقات ضرورت داره. یعنی همینقدر که شما اومدید چراغ قرمز رو گذاشتید، بسیاری از اوقات این چراغ قرمزی که موجب تصادفه، موجب میشه آدم‌ها اتومبیل‌ها آهسته برن، برخی از اوقات شما پشت چراغ قرمز میستید در حالی که هیچ اتومبیل اونور نیست ولی باید بیستید ولی اینکه ما بیایم چراغ قرمز به خاطر اینکه اینجاها بده برداریم، میزان مرگ و میر و تصادف رو 10 برابر کرد. اولش میخوام به ضروری بودن برخی از قوانین و در نتیجه نامطلوب بودنش اشاره داشت. دوم، شما در مقابل دو تا موضوع قرار میگیرید. یکی اینکه استدلالی که میکنید درسته، آدما در هر زمینه‌ای تفاوت درجات آگاهی داره و معلومه که شما این رو در پزشکی نمیپذیرید، یعنی نمیگید نظر یه پزشک مساوی با نظر یه آدم عادی. در مهندسی نمیپذیرید که نظر یه مهندس مساوی با نظر آدم عادی. حریم علمی و فعالیت‌ها مشخصه. هیچ وقت ما نمیایم فرض کنیم رأی بگیریم که این آدمو عمل بکنیم یا نکنیم و کی عمل بکنه. شما تکلیفتون مشخصه، این عمل رو یه پزشک متخصص این کار میکنه، حتی پزشکای دیگه ممکنه نکنه و رضایتی کسی رو هم نمیخوان. رضایت شما در رفتن به بیمارستان برخی از وقت اگر بچه‌تون باشه یا حتی در شرایط خاص باشه، رضایت خودتون یا رضایت پدر مادرتون هم نمیخوان، میبرن شما رو عمل میکنن و دست کسی میدن که اصلا نمیشناسید. بنابراین حرفی که میزنید درسته، یعنی ما در بقیه زمینه‌ها آمدیم اصل تفاوت رو پذیرفتیم و در نتیجه شمایی که مهندس هستید یا دندان پزشک هستید تصمیم میگیرید، ولی ما نمیایم رأی بدیم که دندون این آقا رو چی کار کنیم. این تأکید رو میکنم برای که اصل مطلبی که میفرمایید درسته. اما وقتی که آمدیم به مسئله انتخاب رسیدیم که ما از حقوق و مزایای انسانیمون بگذاریم و اون رو در اختیار کسانی قرار بدیم که کار رو برای همه ما بهتر کنن، ولی ما خودمون همدیگر رو نابود میکنیم به دلیل شناختی که از انسان و روابط اجتماعی انسان و کمیابی پدیدهای جهان داریم، آدم ها آمدن گفتن ما از حق اون میگذاریم. آمدن گفتن ما اینجا آدم ها رو برابر میگیریم و آدم های برابر دارن از حق خودشون میگذرن و میخوان یه سیستم مثلا چون بحث سیاست است حکومتی انتخاب کنن که بر اونها حاکم باشه. در اینجا آمدن گفتن ما دو تا راه داریم، همونطور که شما میفرمایید. یکی این که بیان بگیم آدم های آگاه رأی بدن، آدم های ناگاه رأی ندن. این چیز بودی که سالها بوده. ما در جهان جوامعی داشتیم که آزاد رأی میداده، تو امریکا برده رأی نمیداده. ما در طول تاریخ جوامعی داشتیم که مرد رأی میداده، زن رأی نمیداده. اصلا قانون اساسی امریکا اصلا مال سفید پوست پروتستانه، یعنی اصلا با اونجا شروع میشه. بنابراین مطلبی که میفرمایید جای گفتگوش بوده. اما دو تا مسئله مطرحه. یکی اومدن گفتن وقتی به موضوعی اساسی میرسه بیاد این موضوع رو نادیده بگیریم. حالا عرض میکنم راه حلاش هم چه است، نادیده بگیریم. و دوم اینکه چرا این مردم اینقدر در این زمینه ها که میتونن آگاه باشن ناگاهان، به خاطر اینکه شما آگاهان جهان و شما به قول شما آنچه فهمید روشن فکران بقیه رو کمک نکردید، شما مسئولیت اونا رو دارید. یعنی شما به دلیل اینکه حاضر نشدی از وقتتون، انرژیتون، پولتون بگذارید و بقیه رو آگاه کنید، حالا به یک اعتبار مجبورید، چون این بحثا شده، مجبورید مسئولیت نادانی اونا رو هم بپذیرید. یعنی به این طرف. بعد اومدن گفتن خب حالا ما بیایم اصلا یه سیستم انتخاب کنیم، خط تو کجا می‌خوایم بکشیم. حتی شما میدونید خط کشیدن درباره سن، چون خودتونم اشاره فرمودید، خودش یه گفتگو داره. آدما در 16 رای بدن یا 18 یا 20، حتی میدونید الان اگر بیاد بیان حتی در امریکا جمهوری‌خوا و دموکرات رو بیاد بگید ما می‌خوایم سن رای رو ببریم بالا ببریم پایین، شما میدونید دموکرات‌ها میگن سن رای بیاد پایین برای که آدما هر چی کم سن‌ترن به دموکرات‌ها نزدیک‌ترن، ریپابلیکن‌ها میگن سن برید بالا چون آدما هر چی سنشون بره بالا ممکنه به اونا نزدیک‌تر باشن. و این جنگ حتی تو امریکا منوز وجود داره. ولی ما اومدیم بر اساس یه بحثای علمی که اصلا توانایی تشخیص کی هست، علاقه مندی چیه، یه خطی کشیدیم، همطور که برای رانندگی کشیدیم، آمدیم یه خطی کشیدیم تا حدودی هم حالا یه سال دو سال میشه پایین و بالاش بود. اما اینکه شما بیاید دفعه مردمی رو از حق انتخاب کردن محروم کنید گرفتاری است. شما میتونید انواع دیگر حکومت داشته باشید و به همین جاست که یه عده‌ای استدلال شما رو میکنن و اصلا حرفشون است که اصلا یه گروهی باید رهبران رو انتخاب کنن، یه دم اصلا میچسبونن هیچ کس نمیتونه به درستی انتخاب کنه، ما بذاریم خدا انتخاب بکنه. و بعد حالا البته اینکه خدا چجوری انتخاب میکنه که معمولا هیچ وقت نگفته کیو انتخاب بکنید و نکنید، بحثای دیگه رو به وجود میاره. به همین جهت است که گفته شده حکومت یکی از انواع ناقص و معیوب سیستم‌های اجتماعی، یعنی هیچ کس توش تردیدی نداره. یعنی شما سیستم علمیتون، سیستم اقتصادیتون، سیستم تکنولوژی یا حتی آموزشیتون خیلی پیشرفته از سیستم سیاسی. سیستم سیاسی یه سیستم معیوب گرفتار پر از عیب و ایراده. اما اومدن گفتن که این سیستم وقتی که اصل برابری انسانها رو بپذیره و هر فرد یک رأی رو که براش سالها جنگیدن حتی متفکرین جهان رو قبول بکنه، حسنش اینه که عیب کمتری پیدا میکنه، نه اینکه بی عیبه. یعنی استدلال شما سر جاشه، میپذیرن، ولی میگن هر نوع دیگری که شما بخواید انتخاب بکنید، برای که در طول تاریخ کردیم همکنون هم میتونیم ببینیم، اشکارش این است که اون گروه انتخاب بهتری نمیکنن، انتخاب بهتری برای خودشون میکنن و بعدن بقیه رو در اون جهل و نادانی بیشتر و بیشتر فرو میبرن. بنابراین حتی گفته شده حتی ضعیفترین و معیوبترین نوع حکومت، حکومت دموکراسیه، یعنی مبتنی هر فرد یک رأی، ولی این با وجودی که ضعیفترین بهترینه و تازه دوای درد دموکراسی، دموکراسی بیشتره، یعنی آدمای بیشتری وارد صحنه بشن و بعد امید این است که به تدریج اوضاع بهتر بشه. تازه یه چیز دیگه هم گفته میشه، دولت‌ها به میزانی که متشکل‌تر و به نوعی تمرکز یافته‌تر و سازمان یافته‌ترن از قدرت بیشتر استفاده و سوء استفاده میکنه و چون به دلیل خصلت انسانی و خصلت سازمانی و سیستم همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن، ما به تدریج مشکل و مسئله پیدا میکنیم. پس چه بهتر که ما نوع حکومت ضعیف رو داشته باشیم. هرچه حکومت ها ضعیفتر باشن به خواسته های مردم بیشتر توجه میکنن، اخلاقی تر و انسانی تر هستن. شما نگاه کنید به حکومت های اروپای شمالی، اینا از انواع ضعیف ضعیف حکومت، اصلا ضعفش هم در سیستم هم در آدم هاست، ولی اونا راحت ترینن. ما وقتی که بخوایم از سیستم قدرت استفاده کنیم، هنوز اون منتالیتی ما این باشه که مرکز، چون ما در حال جنگیم فرمانده میخوایم، گرفتاری. شما در ارتش معلومه این سلسله مراتب دارید، اما شما تو محیط دانشگاهی به مقدار زیادی ندارید، تو کلاس اصلا ندارید. نتیجتا در حالی که حرف شما درست است، ولی فکر میکنن در بلند مدت این راهی است که باید بریم و کمک و کوشش باید در این مسیر باشه که ما افراد رو آگاه تر کنیم و بعدم در این سازمان ها سیستم هایی رو تعبیه کنیم که به مجردی که سیستم خواست خارج از کنترل عمل کنه بتونیم رو برگردونیم، یعنی بتونیم رئیس جمهور رو در حقیقت ایمپیچ کنیم، بتونیم نمایندگان مجلس سنا یا فرض کنیم کنگره امریکا رو ریکال کنیم، برگردونیم. حتی تعجب نکنیم، در حالی که من باش موافق نیستم و اونو یه مقدار بازی و حق بازی میدونم، این که مردم میتونن اسلحه داشته باشن اصلا دلیلش چی بوده؟ این بوده که یه روزی دولتی خواست علیه مردمش تون بره، مردم به دلیل اسلحه بتونن جلوش بیستن. درسته که در دنیای امروز میتونه بیشتر حرف و بازی باشه، ولی در این حال یه حقیقتی توش نهفته است، یعنی یه هشدار به دولت یا به حکومت، درست‌تر حکومت، که اگر بخوای از یه حدی فراتر بری، این مردمی که تو رو به وجود آوردن سر جات میشونن. به همین جاست که ضعیفترین حکومت ها بهترین حکومت هاست. به همین جاست که نیچه یه جمله خیلی قشنگی داره که میگه این دولت ها در زمان او با دندان های آریه دزدی گاز میگیرن و یه حرفی میزنن که ما مردمیم که نیستن. اصولا بحث همینه و در نتیجه فرض بر اینه که چون خانه رو از کف میسازن نه از سقف، این حکومت حاکمیت با مردمه و اون پذیرفته شده است، حتی اشتباه مردم در بلند مدت کمتره، آسیبی که به خودشون و دیگران میزنن کمتره، حتی جوامع به میزانی که مردم نقش بیشتری دارن و حتی همون ناآگاهان درش هستن، ظلم و زور درش کمتره. اینه که ما میان دو تا امکان ناقص سیاسی نوع کم قدرت‌تر و ضعیف‌تر انتخاب کردیم، برای که این آسیبش برای خودش و از میان بردن خودش یا برای مردم کمتره و این اون بحثی است که غالبا در این زمینه شده، ولی مطلب شما سر جاشه. اگر اجازه بدید چون ما به پیام ها رسیدیم، دوستان دیگه هم رو خط هستن، ازتون خداحافظی کنم، ولی اگر مطلب مهمی هست خواهش می‌کنم روی خط باشی.
متشکرم از
وقتتون آقای دکتر. تمنون کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آب انار چه خوبه، مصفیر و جبونه، مخلوط با آب انور یا تمشک یا آلبالو، خاصیت زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده. آب انار با انگور یا تمشک آلبالو،
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
احبه از این آب انار بپر برو برام بیاد، انگور انار تمشک انار آلبالو انار انار انار.
سلام، من آنجلو طالبی از شما دعوت می کنم در سمینار آینده من که در شهر تارزانا برگزار می شود حضور به هم رسانید. این سمینار در روز 6 آگوست ساعت 7 بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی ارتس واقع در خیابان ویلبر شهر تارزانا برگزار خواهد شد. در این سمینار اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان از طریق نمایش سلایدها و الگوهای مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. در این سمینار راه حل‌های مؤثر برای به وجود آوردن درآمدهای مختلف و قابل اطمینان که برای شما آرامش خاطر به وجود می‌آورد بررسی می‌شود. برای رزرو جا با خانم هدا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. تلفن تماس یک بار دیگر 310-205-9000. من اطمینان دارم که این سمینار اطلاعات بسیار مفیدی برای شما و خانواده تان برمغان می آورد. به امید دیدار شما در 6 آگوست.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم. شهرزاد جون،
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی با مناسب‌ترین قیمت‌ها، یعنی ماهی فقط $50، 7 روز هفته منتظر شما هستیم و $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین اهدا می‌شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بعد ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
از میکنم آقای دکتر.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که از شما داشتم در رابطه با خودم هستش. من از دوران بچگی دستای من شدیداً عرق میکنن، خیس میشن. بعد الان خب بزرگتر که شدم، خب روابط اجتماعی بیشتر شده و دنبال کار میگردم. خب کارو هم که اولش اینترویو داره و همشون دست میدن به آدم اول برای اینکه خودش رو معرفی کنن. حالا من سوالی که از شما داشتم اینه که من خب خودم با این قضیه کنار اومدم با خودم، ولی وقتی بخوام با کسی دست بدم احساس خوبی ندارم برای اون شخص، چون که خب میدونم این چیز طبیعی شاید به نظرش نیاد، بالاخره دست خیسه و شاید خوشایند نباشه براش. اینو کاملا درک میکنم، ولی نمیدونم از طرفی چطوری خیلی محترمانه رد کنم دستشونو و طوری که ناراحت هم نشن، و اینکه اگر که دست دادم آیا باید ازشون عذرخواهی بکنم؟
من فکر کنم دو تا مسئله است. اولا بذار ببینیم علت موضوع چیه. علت موضوع برخی از وقت فقط پزشکی.
هلی.
یعنی امروز میدونن که ترشح برخی از قدرت دلایلش چه هست و مخصوصا در خصوص دست که برخی از اوقات با یه پروسیجر کوچکی روی بازوی شما این موضوع رو تمامش میکنن.
بله.
نتیجتاً شما باید با یه پزشک متخصص قدرت در این زمینه صحبت کنید، شاید مشکل و مسئله شما رو حتی اگر روانی باشه قسمت فیزیکی و پزشکیش رو براتون برای یک بار و برای همیشه تمام کنن و یا در این زمینه توصیه‌های پزشکی داشته باشن که این کار بتونه انجام بشه. دوم، دلیل دیگری که همیشه کنار هست مسئله استراب و نگرانی شماست. یعنی مشکل شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و این استراب و نگرانی است که موجب این ترشح بیش از حد برخی از غدد یا گرم شدن بدنتون هست. بنابراین شما باید مشکل استراب و نگرانی رو اگر دارید که احتمالاً دارید حل کنید. یعنی اون چیزی که علت این موضوع هست اگر زمینه پزشکی نیست یا پزشکی تنها دلیلش نیست حتما استراب و نگرانیه. پس من اگر آدم مضطرب و نگرانی نباشم میتونم اون رو از میان ببرم. سوم، شما میتونید به عنوان یه فردی با یه جمله‌ای که من یه مشکل پزشکی دارم حتی تو این موارد حساس و مهم دستکشی دستتون کنید، یه دستکش ناقص نازکی و بنابراین با اون دستکش و یا بیان این مسئله اون وقت یه توضیح زیادی نمیخواید و مسئله هم نیست، مگر یه جایی که به هر حال مسئله بهداشت شما اهمیت داشته باشه اونا رو نگران بکنه، بعد اگه لازم شد حتی میتونید توضیح بدید. یعنی این شماره 3. چهارمش اینه که شما میتونید یه چیزی که یخ مانند باشه شاید بشه چیزایی پیدا کرد، اینو درست مثلا چند ثانیه قبل از این یا دقیقه قبل از این که برید یا دو سه دقیقه قبلش تو دستتون داشته باشید و بنابراین پوست دستتون رو سرد کنید و در نتیجه برید. مثلا خیلی از اوقات آدمایی هستن که ممکنه اگه بدونن یه دقیقه دیگه قراره برن تو، مثلا دستشون رو آب بزنن و بذارن که این آب بخار بشه، چون وقتی آب بخار میشه در جرارت دست رو پایین میاره دیگه، بنابراین چون در جرارت دستتون پایین اومده اونقدر دستتون عرق نکرده. یا فرض کنید میتونید با دستمالی یا چیزی که کاملا بتونه آب دستتون رو بگیره، که شاید از این نظر کسانی که تو این کار هستن بتونن کمکتون کنن، از اون استفاده کنید. و آخرش این است که اگر هیچ کدوم از اینا یا نشود یا در شرایطی قرار گرفتید، بهتر اون است که بگید من متاسفانه دستم خیسه، یا نگیدم حتی عرق، دستم خیسه یا عرق کرده و دست ندید. یعنی اینو به مسئولیتش به عهده خودتون بگیرید. من خیلی از اوقات ممکنه معمولا اگر فرض کنین از دستشویی اومدم بیرون عجله داشتم دستم ممکنه خیس باشه، همین الان دوست عزیز تشوردن الان نمیگم روز ساعت 3 و اومدن دست راست کردم، من گفتم الان دستم هست، بعد بقیه دستم رو بهشون دادم، یعنی به قول معروف آستینم رو، و ایشون هم لطف کردن همون رو به عنوان دست من گرفتن، برای که من هنوز دستم خیس بود، یعنی نشسته شسته بودم ولی کاملا خوش نکرده بودم. ولی این مشکل رو اگر جنبه پزشکیش رو و جنبه روانیش رو حل کنین من فکر می‌کنم باش مسئله‌ای نداشته باشه. به هر حال ولی اول با متخصص قدرت صحبت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من یه سوال داشتم در رابطه با مثلا اقوام و فامیلان که باهاشون صحبت، یعنی مثلا منزلشون میرم، خب نمیتونم بگم دستم خیسه چون غالباً
نه اونا رو راحت پای بهشون بگید عزیز. اقوام خویشاوندان یک بار برای همیشه مثلا حق بدید بگید من متاسفانه دستم بیش از حد عرق میکنه. آدم با آدمای آشنا که تکلیف کار رو روشن میکنه. شما دلیل نداره اونا رو اعلام میکنین و بنابراین خودتون آزاد میکنین. بنابراین مسئله رو حل کنید عزیز. مسئله من مطمئنم بیش از 95% شما زمینه پزشکی و روانیشو، حتی بیشتر 98%، من مطمئنم حتی 2% هم احتمال نداره 100 نفر آدم مثل شما باشن دوتاشون ممکنه نشه براشون کاری کرد، حتی اونم شک دارم. یعنی کاملا میشه اینو از بین برد، هم به دلیل روانی هم به دلیل پزشکی، این دوتا دلیل میتونن باشن یا ترکیب این دو. مسئله رو حل کنید، برای چی میخواید دنبال راه دیگه بگردید؟ اول یه متخصص قدرت و بعدش اگر مسئله همچنان ماند با یه روانشناس صحبت کنید، امیدوارم مسئله رو حل کنید.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. لطفاً استدام کنید. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید. سلام بفرمایید. لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید که من صدامو بتونن پایین بیارن که اکو نکنه. جان.
من توی ایالت کلرادو.
نه شما صداتون رو تازه کمترم کردید قربونه.
من توی ایالت کلرادو هستم و یه شهر کوچیک زندگی میکنم، من و شوهرم و دختر 15 ماه، و تازگی خیلی احساس دیپرشن میکنم، احساس تنهایی میکنم.
نه صبر کنین، ما احساس دیپرشن نمیکنم، ما احساس غم ممکنه بکنیم. دیپرشن مریضی است که میاد، مثل اینکه شما نمیتونید بگید من احساس حاملگی میکنم، شما یا حامله هستید یا نیستید. میدونی خواهم چی بگم؟ چون اینا دلم میخواد شما به من بفهمی من غمگینم، ناراحتم، احساس خوبی ندارم، این یه مسئله. ولی اگر میگی دیپرشن یا افسردگی، افسردگی یه بیماری است یا یه حالی است، الان نمیخوام بگم مثل حاملگی، مثل حاملگی که یا هست یا نیست و احساسی هم نیست. حالا به من بگید چه علائمی رو دارید که فکر کنید افسرده‌ای، تا من بهتون میگم افسرده‌ای یا غمگینی.
خیلی اولا که احساس تنهایی میکنم، بعد اینکه احساس میکنم انگاری که هیچی خوشحالم نمیکنه، همیشه ناراضی هستم، هیچ چیزی ندارم که سرمو گرم بکنم، دوستی ندارم، بیشتر احساس غریبی و حالا غریبی که نه، ولی بیشتر احساس تنهایی و دلتنگی میکنم. و بعد به خاطر
دلتنگی برای چی عزیز؟
احساس میکنم از وضعیتی که هستش راضی نیستم.
نه ببینید، این آخه متفاوت شد. ببینید عزیز، شما تا زمانی که نتونید تشخیص بدید چتونه گرفتاری، تنهایی چون فرمودید، تنهایی در تحلیل نهاییش ای حرفو درست میذارید، یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بده، زندگی بده. چون تنها یعنی بی کسی، جدا بودن یعنی من از خانواده‌ام جدا شدم. بنابراین لغت تنهایی و جدایی متفاوته. جدا یعنی بی او بودن، تنها یعنی بی کس بودن. اما اگر به من بگید از شرایط زندگیم ناراضیم، خب اون یه قصه دیگری است. یعنی من توی ازدواجم، توی خانواده‌ام که من ناراحتم، مسئله دلتنگی نیست. یعنی شما دلتنگی معناش این است که من چون مثلا پدر مادرم دورم دلتنگم. خب اگر کنار اونا بودی زندگی همین بود چه بود؟
نه فکر میکنم که، یعنی بخوام درست‌تر بگم، چون از این شرایط ناراحت هستم، فکر میکنم اگه اونها بودن شاید کمک میکردن. اما شما درست میفهمم، یعنی اگه شاید اونها بودن و همین شرایط بود، باز همین احساس رو من داشتم.
ببخش عزیز، من هنوز مشکل صدای شما رو دارم. حالا به من بفرمایید که چه مدلی ازدواج کردی؟
5 ساله.
خب از زندگیتون ناراضید؟ از چی ناراضید؟ از محیطتون، از رابطتون، از زندگی زناشوییتون، از چی ناراضید؟
از رابطه هم، یعنی که الان مثلا این الان که تو این شهری که ما هیچ دوست و آشنایی نداریم، شوهرم هم یک آدمی هستش که از صبح تا شب بذاریش همون جوری پای تلویزیونه، یعنی که اصلا همراه نیست. فرضاً بهش میگم برای خرید حوصله نداره، استخ حوصله نداره، قدم بزنیم حوصله نداره. و احساس میکنم که خب سعی میکنم خودم بعضی وقتا تنها برم بیرون یا با دخترم برم بیرون قدمی بزنم، ولی احساس میکنم به هر حال وجود یک دوست رو نیاز دارم.
نه اون طرفی نه، خودم انسان اصلا در ارتباط معنی پیدا میکنه. میشه من بگید چه مدتی همدیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
3 سال.
خب میدونستید ایشون آدمیست که اهل ارتباطات اجتماعی نیست، درگیر خودشه، خستگیش رو از طریق تماشای تلویزیون حل میکنه، تمایلی به فعالیتهای دیگه نداره؟
نه، به خاطر اینکه بهتر از این بود، یعنی اینقدر اینجوری نبود، ولی الان هی به تدریج انگار داره بدتر میشه.
آیا فکر کنید از زندگی زناشوییش او راضیه؟ چون برخی از وقت من نمیخوام با شما حرف بزنم، چون فکر کنم باتون حرف زدن بیفایده است یا دعوا میشه. یه زمانی است که نه، من اصلا اهل حرف زدن نیستم. ایشون کدام میشه؟ یعنی اگه من بهشون بگم که چرا با همسرت درگیر یه مقدار فعالیت‌های لذت آفرین و شادی بخش نمیشی با همسر و فرزنده، جوابشون به من چیه؟
مثلا برای اینجا میگه که این من از خرید خوشم نمیاد، یا اینکه الان حوصله اینو ندارم.
نه از چی خوششون میاد؟ از چی خوششون میاد؟
دوست داره همیشه یک جای جدید بره. منم میگم خب تو این شهر ما که جایی نداره که مثلا.
نه 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 عزیز، من اگر برگردم بگم من در امریکا میخوام برم یه جایی که همه ایرانی باشن، خب اون که من بهانه آوردم. نه بهانه شون به من نگید، ایشون یه جای جدید میخواد بره، ما جای جدید نداریم، بعدش میشه چی؟ یعنی من جایی نمیرم؟ نه اون که سر بهانه است عزیز. شما چند سالتونه؟
32.
ایشون چند سالشونه؟
33.
شما فکر میکنید که از زندگی با شما ایشون راضیه؟
فکر میکنم بله راضیم، ولی فکر میکنم یعنی اصلا اینجوری هستن، یعنی فقط مسئله من نیستم. با همه احساس میکنم خیلی، یعنی از صبح که بلند میشه انگار انقدر درگیری فکری داره که حوصله نه خودشو داره نه هیچ کس.
خب حالا شاید ایشونن که آدمیست که خفیف افسردگی داره، یعنی اون چیزی بهش میگن دیسفایمیا. ببینید شما هر دو نشون میده احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. یعنی این حالی که شما دارید، البته شما با تولد بچه میتونید مقدار زمینه افسردگی پیدا کنید و یا بعدش ادامه پیدا کرد باشه. بعدم وقتی که توصیفی که از زندگیتون میگید، معلومه در زندگی شما شوری، شوقی، هیجانی، شادی، رفت و آمدی، موضوع و مسئله‌ای که شما رو به یه چالشی بکشونه نیست. هر کسی از پا در میاد. شما اصلا 5 ساعت روی صندلی بشید تکون نخورید، بدن راه نمیتونید برید. بدن انسان یه همچی چیزیه. خب شوهر شما خبر داره که شما اینقدر ناراحت و ناراضی؟
بله خبر داره، اما یعنی مثلا وقتی که باش صحبت میکنم فرداش خوبه، میگه خب پاشیم بریم فلان جا، اما به محض اینکه یک روز میگذره، یعنی همیشه باید آدم یا قول خودش قور بزنه یا اینکه حالا بهش اصرار بکنی.
نمیفهم، حالا به من بگید چرا شما رفتید یه شهری که هیچ کس نیست؟
خب از همون اول، چون که وقتی ایشون اومدن اینجا، یکی از دوستایی که داشتن اینجا بود، یعنی آشنایی که داشتن اومدن پیشش، یه مدت موندن تا راه افتاد اینجا بود. اونا رفتن کالیفرنیا، ما همچنان اینجا موندیم.
چرا موو نمی‌کنین؟ چرا شما هم نمیاد؟ چقدر مجبورید اونجا باشید از نظر کار و شغل؟
خیلی مجبور نیستیم.
خب چرا جاتون عوض نمی‌کنین؟
فکر می‌کنم با یه بچه کوچیک زیاد راحت نیست آدم بخواد حالا سریع یه کار تو این اوضاعی که انقدر کار سختی.
خب آخه نه، یه کاری اول پیدا کنم بعد راه بیفتم.
بله خب داریم دنبالش می‌گردیم، اما هنوز فعلا کاری رو موفق نشدیم. فقط من می‌خواستم بدونم آیا من باید این توقعم رو بیارم پایین؟ ایشون هم
نه، خب ببینم توقعش آدم یه کمی میتونه بیاره پایین. مثل اینکه من توقعمو در خوردن غذا بیارم پایین، از یادی بگذره من مریض میشم بعد میمیرم. یه حداقلی رو شما باید داشته باشید. شما بر اساس مطالبی که من میگید حداقل، حالا به من بگید چرا همونجا دوستای غیر ایرانی پیدا نمی‌کنید، یا دوستای ایرانی چرا نمیری سراغ اونا؟
همشون یعنی سعی کردیم خیلی رفت آمد بکنیم، اما همشون به یه جوری انگار که گرفتار هستن و درگیر زندگی هستن. خیلی دیر به دیر این رابطه هر از گاهی خیلی دیر به دیر هست. دوستای غیر ایرانی هم نمیدونم پیدا نکردیم هنوز، شاید نتونستیم باشون درست ارتباط برقرار کنیم.
شما به هیچ یعنی یه چارچوبی که مثلا اجتماعات ایرانی باشه، اجتماعات مذهبی باشه دوربرتون نیست که با اونا ملحق بشی؟
نه.
ببینید عزیز، حقیقتش نمیدونم، یعنی میدونی شما مثل این مونی که به من بگید که من مریضم، دواییم برای بیماریم نیست. یعنی نه که بگم موضوع اینه ها، یعنی خودتون توی بنبستی قرار دادید که من خودم بردم توی اتاقی حبس کردم، میگم خب هیچ کس نیست. من فکر می‌کنم بذار موضوع رو جدی بگیرید و الا به همه تون میزه. یعنی شما علائم افسردگی رو نشون میدید، همسرتون هم به نظر من علائم خفیفش رو داره. و بنابراین دو تا آدمی که خودشون رو دارن جمع میکنن بالاخره به هم میافتن و بعد به هم میریزن و کمک میخواید.
شما
اگر بشه الان متأسفانه نه، جا به جا یکی از اوناست. اگر بشه یه دفعه همسرتون هم باشن، دوتایی بیاد من ببینم ایشون چه توضیحی براش داره. اگر یه ذره من شناختی هم از ایشون پیدا کنم میتونم یه توضیحی داشته باشم، ولی همین گونه با شما نه. و متأسفانه من با آخر وقتم رسیدم، یعنی من الان با تا 10-15 ثانیه دیگه صحبت تموم کنم. یه وقتی ایشون هم راضی باشه بخوام بیان روی خط، خوشحال میشم با هم صحبت کنم. اولا بفرمایید با هم صحبت کنم، من در خدمتم. مرسی از شما. تمنا دارم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میگردم. چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزهش زیر دندونام. با خدا اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنج لهار.
آره مادر، همین برنج چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما، من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 50-50 ایرانیان.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency.